هموفیلی نوع آ و ب.
درسته.
بقیه اختلالات انعقادی هم از طریق مادر امکان داره انتقال پیدا کنه، هم از طریق پدر. ولی بله. هموفیلیای نوع آ و ب که از طریق مادر انتقال پیدا میکنه، مادر ذاتاً حامل اضطراب میشه.
درسته.
چرا؟ چون خودش احساس میکنه که یک ژن معیوبی رو به بچه انتقال داده، در صورتی که اساساً این مادر نقشی در انتقال این ژن معیوب نداشته.
یه احساس گناهی که واقعاً منبع واقعی نداره.
این احساس گناه موجب مراقبت‌های بیش از اندازه میشه.
بله.
شما باور نمی‌کنید. من عزیزانی که در حوزه مفیدی ازدواج کردن، بله، برخوردهایی از جانب مادران بیمارا با عروساشون دیدم، اصلاً گاهی وقتا شگفت‌زده می‌شدن. مثلا مادر یه بیمار مفید وقتی میرفت خونه پسرش که دیگه ازدواج کرده، داره همسره، داره فرزنده، بعد در یخچال باز میکرد میدید دارو نداره، بعد خطاب به عروسش میگفت تو یعنی توجه نمیکنی به این که این الان دارو نداره، یه موقعی اتفاقی براش بیفته چی میشه؟ و این اضطراب حتی به نسل بعدیش منتقل میکنه. یعنی بلی. اون چی میگن استقلال، اون ایستادن یک فردی رو پای خودش، اینکه بیمار از یه سنی خودش مسئولیت داره داروهاش
و در درجه اول پذیرش. آقای قوی دل، بیشتر در مورد نقش حمایتی انجمنتون بفرمایید که به هر حال شما در حال به عنوان مدیر عامل کانون بیماران هموفیلی هستید، بفرمایید که این انجمن چه کارهایی انجام میده به لحاظ حمایتی.
من حدود 25 سال توی کانون هموفیلی ایران مدیریت در حقیقت اداری اجرایی و مؤسسه رو بر عهده داشتم.
درسته.
بزرگترین حسن انجمنهای حمایتی اینه که وقتی بیمار واردش میشه متوجه میشه تنها نیست. اصلا یکی از داستانهای واقعی که فدراسیون جهانی هموفیلی و یا انجمنهای جهانی بیماران روش تاکید دارن اینه که فرد وقتی متوجه میشه بیماره، یا والدین وقتی متوجه میشن بچهشون بیماره،
بله،
یک احساس تنهایی جدی براشون به وجود میاد. ورود به انجمن و دیدن همنوعان خودشون که اینها در حقیقت مانند اون بیماری رو دارن، این میشه نقطه قوت قلب. و از همه مهمتر، چندین نسل به اصطلاح از بیمارا در اون انجمن حضور دارن.
درست.
یعنی یه مادری که صاحب یک نوزاد هموفیل شده وارد انجمنی میشه و با مادری آشنا میشه که بچهش داره مراحل دانشگاهی رو طی میکنه.
بله.
همه اینها تبدیل میشن به امید آفرینی.
ضمن اینکه یه خانواده همسان رو در واقع دارن تشکیل میدن.
آفرین. یعنی یه خانواده یعنی که معنی حرفای همدیگه رو میفهمن.
درست.
یعنی اون مادری که مضطربه، اون مادری که بچهشو بزرگ کرده، از اضطراب این کاهش میده و تلاش میکنه که در حقیقت با به اصطلاح راهنمایی ها و انتقال تجربهش. ما اصلا در انجمن یه گروهی رو تشکیل داده بودیم از مادران که انتقال تجارب کنن با هم دیگه.
بله.
و اینها به جای که دیگه به دکتر زنگ بزنن شب، از مادر دیگه میپرسیدن که مثلا من بچه‌م یه چه عوارضی داره، آیا لازم ببرمش الان دکتر؟ و اون مادر با یک عالم تجربه کمک میکرد و راهنمایی میکرد که اون بتونه تو منزلم از بیمار خودش مراقبت کنه. این یه نکته کلیدی کار انجمنه. یعنی همه گرد هم میان با یک درد مشترک و بنابراین میتونن خوب همدیگر رو درک بکنن و برای بهبود شرایط خودشون، شرایط فردی زندگیشون تلاش کنن. اما یه نقش مهمی که انجمنها دارن و متاسفانه یه مواقعی من تعجب میکنم که انجمنها از این نقش خودشون غافل میشن، اینه که باید مطالبات این بیماران رو در سطح جامعه پیگیری کنن.
بله.
و به حدی برسونن. بله. که تبدیل به قانون بشه.
درسته.
یه مثال در حوزه معلولین بزنم، حرفم رو شنوندگان عزیز بیشتر متوجه میشن. من هر موقع میرم سینما به این فکر میکنم یه معلولی بخواد بره سینما تو تهران که پایتخت ایرانه، چند تا سینما هست که اون میتونه به راحتی خودشو برسونه به اونجا؟
بله، درست میفرمایید.
آیا وسیله نقلیه‌ای هست که یه آدمی که ویلچر داره رو با
خیلی متشکرم
برسونه به اون. بله.
بسیار ممنونم از شما آقای قوی دل، خواهی میکنم زنده باشید. ما هم از شما سپاسگزاریم،
آرزوی سلامتی و موفقیت
متقابلا. خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدار شما، خدا حافظ. خداوند به انسان حواس داده. استفاده از حواس به شکل درستش میتونه خیلی از مشکلات رو حل کنه و یا اینکه کمک کنه ما با خیلی از مشکلات کنار بیاییم. هیچ وقت حواسمون رو پرت نکنیم، حواسمون رو جمع کنیم، جمع. اگه اون موقع تو بچگی همون میافتادیم و به همون میگفتن چطور حواسمون رو جمع کنیم، به جای اینکه بگن نمکت ریخت، مهارت حل مسئله رو بیشتر یاد میگرفتیم و در ما بیشتر رشد میکرد. تا فردا، سپاس، تنارام و دلارام باشید.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای عزیز و کریم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان و بزرگوارانی که با برنامه یاد یاران امروز همدل و همراه ما هستید. لطفاً در کنار ما بمانید. شهدا رفتند و رسالتی از جنس آگاهی و حرکت را بر دوش ما باقی گذاشتند. شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا مرزبانان هماره بیدار.
یادم میاد شب آخری که سوسنگرد رو دیگه اعلام کردن که کاملا محاصره شده و احتمال اینکه اصلا بتونیم مجروحینی رو حتی جابجا کنیم نداریم، چون برده بودن آمبولانس‌های رو و در جاده سوسنگرد اهواز مورد ثابت توپ و خمبارهای دشمن قرار داده بودن. موقعی که این خبر رو شنیدیم، خب تعداد محدودی ما خواهر بودیم و اون تعداد بسیار زیادی رزمنده، یه نوجوان 13 یا 14 ساله‌ای که از تهران اعزام شده بود، ایشون بسیار مضطرب بود و میگفت که تکلیف ما که مشخصه، ما هر بلایی سرمون بیاد برای دفاع از اسلام و دفاع از ایران حاضریم، اما چرا ترتیبی اتخاذ نمی کنن که خواهران منتقل بشن؟ و آنچنان بیقرار بود که بمونه تا لحظات آخر کنار ما و حتی با گریه اصرار میکرد که موقعی که میخواستن با هلیکوپتر منتقلش کنن با گریه اصرار میکرد من میخوام آخرین نفری باشم که اینجا رو از اینجا خارج میشم و دفاع کنم از حیثیت و ناموس این خواهرایی که به خاطر ما آمدن و در این برهه زمانی به خاطر ما از اون آسایش و راحتی خودشون بودن. و این رو یادمه که با اشک فراوان اون نوجوان 13 یا 14 ساله رو با خودشون راهی کردن که با هلیکوپتر اعزام بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر حیدرپور هستم، یکی از رزمندگان دفاع مقدس، متولد سال 33، دانشکده پزشکی را در سال 59 در تهران تمام کردم و نهایتاً به دنبال خدمتی که در سپاه داشتم به جنگ رفتم و در دفاع مقدس تقریباً 5-6 سال جبهه بودم. یکی از خاطرات که میتونم تعریف بکنم مربوط هست به رفتار ما و رفتار جمع بهداری و خصوصا شخص خود من راجع به اسرای عراقی بود. ما واقعا خبر نداشتیم که عراقی ها چگونه با مجروحین ما برخورد میکنن و چه رفتاری دارن. ما مجروحین عراقی که میمدن، مصدومین عراقی که میمدن، با نهایت احترام به اونا برخورد میکردیم و این جمله زیبای حضرت امام را عملیاتی میکردیم که فرموده بودند که وقتی که عراقی اسیر شد، اسیر دیگه اسیر هست و شما باید با رفتار انسانی باش برخورد بکن. زمانی که مجروحین عراقی می آوردن داخل اورژانس یا حتی در داخل بیمارستان بقایی، استنباط ما و احساس ما نسبت به اونها این بود که اینها برادران ما هستند و ما باید با نهایت رأفت اسلامی و اخلاق اسلامی نسبت به اونها انجام وظیفه بکنیم، به گونه ای که الان بعضن خاطرات عراقی ها رو که میخونیم و خاطرات مجروحین رو که میخونیم اشاره میکنن توی این خاطراتشون هست و دیدم خودم چند تاشا که اشاره میکنن که ما در واقع زمانی که اسیر شدیم اومدیم توی پست امداد یا توی اورژانس یا در بیمارستان صحرایی یا بیمارستان عقب در بهداری سپاه، میدیدیم کسانی رو که با لباس سپاه بودن، با آرم سپاه بودن و مثلا شب قبل روبروی ما می جنگیدن، در حالی که تو اورژانس که می مدیم با رأفت اسلامی و با اخلاق اسلامی از ما مراقبت می کردن، به درمان ما می پرداختن و پذیرایی بکردن از ما.
وقتی وصیت‌نامه های شما رو میخوانم تازه میفهمیم چرا با عزم آخرین نفر از شما آسمان چمدان خود را بست و کوچید تا بر شرم خیش نیفزوده باشد. وقتی عکس شما را در ذهن خیش ورق میزنیم تازه میفهمیم که عکس های تک تک شما اشاره میکرده است به بهترین فصل حیات و ما غافل بودیم. حال ما مانده ایم و دستانی که به دیوارهای قفس می‌خورند. ما مانده ایم و نام جاوید شما که از لمس رهایی خنده می‌زند. ما مانده ایم و موسم یاد شما که روزهای ما را ترمیم می‌کند.
یکی از خاطراتی که میتونیم در مورد زمان جنگ اشاره بکنیم، نوع رفتاری بود که حضرت امام با رزمنده ها داشتن و با مردم داشتن. به گونه ای بود که خب عراق اومده و دست گذاشته بود رو مناطق حیاتی ما و در مناطق حیاتی ما جاهایی رو گرفته بود که حالا جلوگاه جمهوری اسلامی ایران بود. مثلا شما جاده اهواز خرمشهر میجید، جاده اهواز خرمشهر میشنوید، تمام چاهای نفت ما و تمام ذخایری که ما ازش نفت استخراج میکردیم میفروختیم توی این مسیر واقع بود. عراق حالا اومده بود، همه را گرفته بود. حضرت امام دستور دادن که خب مردم بشتابند و واجب که پاییز که بیان برای جبهه. موج وسیع از مردم اومدن، در وسیع ثبت نام کردن، سازماندهی شدن و اومدن به طرف جبهه، گسیل شد. خود اینها که اومدن در دو سه نوبت حماسه های بزرگی آفریدن. یه نوبت مثلا جنگ ادامه پیدا کرد، سازماندهی بچه های بسیج و سازماندهی نیروهای سپاه همراهی ارتش و سپاه با هم تو خرمشهر آزاد شد. نوبت دوم نوبتی بود که در واقع ما هجوم کردیم به عراق که این ادامه پیدا کرد تا کربلای 4 و کربلای 5 و نوبت آخر زمانی بود که عراقی ها در سال 67 ما حمله کردند. حضرت امام یک اشاره ای اون روزای آخر که حالا عملیات مرصاد انجام گرفته بود، عراق مجددا حمله کرد و تقریبا خرمشهر را مجددا اشغال کرد، اشاره داشتن امام که واجب هست بر کسانی که میتونن دفاع بکنن از آب و خاک مجددن برن جبهه. و شما میبینید که در سال 67 با فرمان امام یک موج وسیعی از مردم مجددن در جبهه حضور به هم رسوندن، حماسه یافریدن که تونستن عملیات مرصاد رو که منافقین سازماندهی کرده بودن و حمله کردن در هم بشکنن و خود اون موج توانست با قدرتمندی خرمشهر رو مجددن باز پس بگیرند و ما مجددن شاهد یک کار بزرگ و حماسی بودیم در روزها و دقایق آخر و پایانی جنگ که نهایتاً منجر به قطعنامه شده. اگر ما نتونسته بودیم خرمشهر رو دو مرتبه آزاد بکنیم، باید با یه دست خالی میرفتیم برای پذیرش قطعنامه که برای ما یک سرمه بسیار جبران ناپذیر.
تو که دیروزا نوشتی، تو که امروزا سرودی، کاش یادم را ندونم تو کی هستی، تو کی بودی. تو که دیروزا نوشتی، تو که امروز کاش یادم آمد بدونم تو کی هستی، تو کی بودی. تو که با سلامتت کوها رو حیرون میکنی، پشت دستت چرا صرفه ها تو پنهون میکنی. تو که با عاشقیات دنیا رو مجنون میکنی، پشت دستت چرا صرفه ها تو پنهون میکنی.
شهادت کلاس همیشه دایر حرکت است که تمامی انسانها را در هر برهه زمان در خیش ثبت نام می کند و شهدا محصلان برگزیده این مدرسه.
یاد یاران، یاد امدادگری های پر از خلوص، یاد مردانگی های بی ادعا.
به خدا اگر نبودند همت ها و باکری ها و جهان آرا ها، معزنه قلب ها به جای نغمه با صفای اذان از صدای ناموزون کرکس ها می‌افزود. ما هم دل سپرده.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
ادب عاشقی، ادب حضور در مجالس اهل بیت علیهم السلام. آثار محبت و ارتباط قلبی با اهل بیت علیهم السلام در مجالس ایشان. باید آن لحظاتی که در مجلس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام سپری می شود به عمق جان خود نظر کنیم. باید دید قلب ما و محبت ما به چه چیزهایی معطوف است. چه کسانی در جان و دل ما ساکنند؟ همسر و فرزندان و والدین، همگی محبوب انسان هستند و ما همواره آنان را از صمیم قلب دوست داریم، اما همین محبت‌های ما نیز می‌تواند غیر الهی باشد. نگاهی که به خانواده با در نظر گرفتن خداوند باشد می‌گوید: پروردگارا، تو فرمودی یک ساعت نشستن کنار همسر و فرزندان یک سال عبادت است. اکنون برای تو و برای رضای تو آنان را دوست دارم و هم نشین و هم کلام با ایشانم. اگر انسان این گونه نگاه کند و اگر چنین توجهی در انس و الفت قلبی خود داشته باشد، چنان قوت و توانی به او داده خواهد شد تا برای محبت‌های والاتر آماده و مهیا گردد، محبت اهل بیت علیهم السلام و در نهایت محبت الهی. اگر محبت‌های دیگران را درست و در مسیر حق به کار بگیریم، اگر قلب ما هر محبتی را به شرطی در خود جای دهد که رنگ و بوی خداگونه داشته باشد، اگر همسر و فرزند و دوستان و اولیای الهی را در راه خدا و برای خدا دوست بدارد، قلب خود را برای محبت خداوند آماده کرده است. حضرت رسول صلوات الله علیه در جمعی نشسته بودند و پرسیدند: آیا کسی هست که تا کنون فرزندانش را از روی محبت نبوسیده باشد؟ مردی در آن جمع نشسته بود و در خیالش فکر میکرد نبوسیدن فرزندان نشان از اقتدار و بزرگی اوست. با افتخار گفت: من تا کنون فرزندان خود را نبوسیدم. آنگاه جمع را ترک کرد و سوی خانه و کاشانه خود روان گشت. پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودند: این مرد که اینجا بود حقیقتاً از اهل دوزخ بود. آری، این سخنان و روایات حاکی از آن است که محبت همسر و فرزند و غیر میتواند در راستای محبت الهی باشد، اما نباید فراموش نمود تمام این محبت‌ها و عواطف آنجا مورد تأیید و رشد است که در راستای محبت الهی باشد. اگر غیر از این بود و این محبت در مقابل حب خداوند قرار گرفت، اگر با آن هدف و مقصود اصلی در تضاد بود، موجب هلاکت و خسران خواهد شد. بخشی که شنیدید گزیده‌ای بود از کتاب صوتی ادب عاشقی به قلم حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا عابدینی با موضوع ادب حضور در مجالس اهل بیت علیهم السلام. جهت تهیه کتاب و پاسخ به سوالات مسابقه، عدد 1 را به شماره 0900 91 92 775 پیامک نمایید. همچنین می توانید با مراجعه به کلیه فضاهای مجازی رادیو سلامت به آدرس @radiosalamat در مسابقه شرکت نمایید. مهلت پاسخگویی تا پایان ماه محرم 1445. به 8 نفر از برگزیدگان به قید قرعه کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به همراه تبرکی حضرت رضا علیه السلام و سنگ متبرک حرم امیرالمومنین علیه السلام اهدا خواهد شد.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است. آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
به نام خدا آغاز می کنم. خدایی که تمام لحظه ها یار و همراه من است. زیبایی نام دیگر خداست. مهر و محبت یاریم می کند تا پروردگار را سپاس و ستایش بگویم. به نام خدای مهربان و سلام.
بمون با من گل تشنه، ببین دل بستن آسونه، ولی دل کندن عاشق مثل دل کندن از جونه. چراغ گریه روشن کن، شب دل شور با رفتن، کنار این شب زخمی بمون با من، بمون با من. ببین شب به یاد تو فقط از گریه میبارم، حلالم کن، تو میدونی دل بیتاقتی دارم. به دست بات ها دادی، تماشا کن چراغی که به تاریکی فرستادی، میونه رفتن و موندم، کنار تو گرفتارم، تن بی سر، سر بی تن، نگو دست از تو بردارم. اگه بعد از تو میمونم، اگه بعد از تو میبوسم، خدا حافظ، خدا حافظ، تو رو با گریه میبوسم، خدا
سمت آسمان.
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است. دوستان، خداوند در سوره نور آیات 36 تا 38 ویژگی های اهل مسجد را این گونه بیان می دارد. در خانه هایی خدا رخصت داده که آنجا رفعت یابد و در آن ذکر خدا شود و صبح و شام تسبیح و تعزیه ذات پاک او کنند. پاک مردانی که هیچ کسب و تجارتی آنان را از یاد خدا و به پاداشتن نماز و پرداختن زکات غافل نمی سازد و از روزی که دل و دیده ها حیران و مضطرب است ترسان و هراسانند، تا خدا در مقابل بهترین اعمال ایشان جزا و ثواب عطا فرماید و از فضل و احسان خیش بر آنها بیفزاید و خدا هر که را خواهد روزی بی حد و حساب می بخشد. نتیجه گیری کلی که می توان از این آیات کرد این است که کتاب خدا برای مسجد فضیلتی بس بلند و مقامی بس ارجمند قائل است. مسجد خانه خدا و محل عبادت